أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. دوستان گرامی، مجدد خدمت شما سلام عرض می کنم. در خدمت شما هستم با مبحث فلسفی مقوله عرضی کم. خب، ما مبحث تعریف کم رو پشت سر گذاشتیم. مبحث ما در فصل تاسع در انقسامات کم بود. خب، کم رو تقسیم بندی کردیم به کم متصل و کم منفصل. کم منفصل رو گفتیم همون عدد هست. کم متصل رو تقسیم کردیم به کم قار و غیر قار. غیر قار رو گفتیم همون زمان هست. و اما کم متصل قار رو گفتیم جسم تعلیمی هست و سطح است و خط. خب، این تقسیم بندی ها وجود دارد، اما از کجا معلوم این انواع کمی که شما برشمردید وجود داشته باشند؟ چه دلیلی هست که این ماهیات به این تقسیم بندی های شما موجود هستند؟ بنابراین بحث ما امروز این هست. علامه ابتدا از کم منفصل شروع می کنند مبحث رو. بنابراین من یک چند خطی عبارت می خوانم، بعد وارد تفسیر و توضیح آن می شویم به لطف الهی. ولی کم المنفصل رو بنابراین عنایت داشته باشید. عبارتی که می خوانم فصل تاسع در انقسامات کم، الفصل تاسع و فی انقسامات کم، در واقع یه صفحه بیاد جلوتر، یکی دو صفحه بیاد جلوتر، به این عبارت می رسید که ول کم المنفصل و هو ول عدد موجود فی الخارج بالضروره. خب، همین یک عبارت، کم منفصل هست، چه دلیلی دارد؟ میگه آقا در خارج این بدیهی است که کم منفصل وجود دارد. کم منفصل عرض کردیم یعنی عدد در خارج هست. بله، بدیهیه که هست. چرا؟ چون ما اشیا رو میبینیم و تعدادشون هم دریافت میکنیم، یعنی میبینیم این 3 تاست، این 4 تاست، این 10 تاست، این 100 تاست. بنابراین اگر خود اون شی موجود بود اما کمیتش موجود نبود، ما نمیتونستیم این تعدادش و کمیتش رو در واقع در نظر بگیریم. بنابراین این هست. بنابراین عدد هست. چرا؟ چون اگر نبود که ما نمیتونستیم بشماریم. میگیم آقا 5 تا پرتقال هست، 10 جلد کتاب هست، بنابراین هست، ضروری هم هست. ولی کم منفصل که همون عدد باشد، موجود است در خارج بالبداهه و ضروره. اون تا نکته ای که من خدمت شما بایستی عرض بکنم این است که موجودیت در خارج به این شکل نیست که حتما به صورت مستقل باشد در خارج ما بتونیم اون رو لمس بکنیم. نه، موجودیت در خارج به معنی وجود استقلالی نیست، چون مخصوصا که ما راجع به موجود ماهیت عرضی داریم بحث میکنیم. بنابراین اونی که در خارج هست پرتقال هست، منتها تعدادش هم به عنوان عرض بر اون پرتقال تعدادش هم هست. بنابراین به این معنا نیست که بر دست بزنیم روی یک عین خارجی و بگوییم که این عدد هست. نه، وجود شی در خارج اقتضا ندارد که به ازای مفهومش یک شیء مستقلی در خارج باشد، بلکه ممکن است که مصداق اون خود مصداق مفهوم دیگری باشد. این از این نکته. خب به این سراغ کم متصل غیر قار. ولی کم المتصل غیر القار و هو الزمان سیأتی اثبات و وجودی فی مواصل قوه و الفعل. کم متصل غیر قار که زمان باشد اثبات وجود آن در مباحث قوه و فعل خواهد آمد. پس اینجا بحثی از اون نمی کنه که زمان هست. چرا هست؟ در مباحث قوه و فعل در فصل 11 از مرحله 9. بریم سراغ کم متصل قار. کم متصل قار یعنی جسم تعلیمی، سطح و خط. اینا به چه دلیل در خارج موجود هستند؟ شما یه ماهیتی داریم میگی؟ خب ماهیت های در خارج هست یا نه؟ شما از اول اومدی گفتی آقا ما این عرضیات دهگانه که شمردیم برای شما استقرا کردیم، انواعش هم همینطور، یعنی شما به استقرا این انواع رو به دست آوردید. خب عمل کم المتصل القار فالجسم التعلیمی و سطح موجودان فی الخارج لان هناك اجسام طبیعیه منفصلا بعضها من بعض متعینه متناهیه و لازم تعینها الجسم التعلیمی و لازم متناهیها السطح. کم متصل قار این چی؟ این هست یا نیست؟ به چه دلیل هست؟ گفتیم 3 قسمه: جسم تعلیمی که اون حجم باشد، جسم تعلیمی در واقع عارض بر جسم طبیعی هست، تعین بخش جسم طبیعی هست، جسم تعلیمی، سطح و خط. ابتدا این دوتای اول رو اثبات میکنه که هستن، جسم تعلیمی و سطح رو. میگه اینا در خارج موجودند. چرا؟ چون در خارج یک اجسام طبیعی هست که این اجسام طبیعی از همدیگر منفصل هستن و هر کدوم یک موجودیتی منفصل از دیگری دارد، یک شیئیتی منفصل و جدای از این یکی دارد. مثلا کتاب روی میز یک شیئیت منفصلی از روی از خود کتاب دارد. خب این انفصال به دو تا ویژگی حاصل می شود، یکی تعین یکی تناهی. تعین دلیل بر وجود حجم است، تناهی دلیل بر وجود سطح است. منفصلا بعضها من بعض متعینتا متناهیتا، متعین هستند و متناهی هستند. لازمه تعین جسم تعلیمی هست، یعنی حجم، یعنی اون یک شیئیتی دارد که موجود است، یه چیزی است که موجود است. خب حالا کتاب، میز، عرشبتی پرتقال، هرچی، یک موجودیتی دارد، در این حال اون موجودیتش یک تعینی دارد. میگه تعین دلیل بر این است که او یک حجمی دارد، یک جای رو اشغال کرده است، یک فضای رو اشغال کرده است. خب این اشغال کردن یعنی همون تعین داشتن، این دلیل بر این است که حجم دارد. به خاطر همینم شما در یک فضای محدود یک حجم محدودی دارد و شما نمیتونید هر چیزی رو به هر اندازه در اون قرار بدید، داخل اون قرار بدهید، چون فضا رو اشغال میکنه. این اشغال کردن یعنی حجم داشتن. در واقع تعین که همون اشغال کردن باشد، لازمش اینه که حجم دارد. خب و لازم و تعینه ها الجسم و تعلیمی لازم و تنها. اما این اشغال کردن هم محدود هست، بالاخره یه جایی تموم میشه. یعنی اگر شما مثلا یک قفس کتاب دارید و داخل هر قفسه از اون شما میتوانید مثلا 20 جلد کتاب رو قرار بدهید، بنابراین او حجمش محدود است، تعینش یه جایی تمام میشه. اونجا که تمام میشه در واقع میگیم اون سطح. انتهای تعین جسم طبیعی رو میگیم سطح. لازمه تناهی و انتها داشتن یک حجم این است که سطح داشته باشد. خب و لازم و تناهی ها از سطح ها. حالا دلیل بر وجود خط چیه؟ دلیل بر وجود خط هم همینه، این است که این سطوح یه جای همدیگر رو قطع میکنن. هر جا که این سطوح همدیگر رو قطع کردن، اونجا در واقع خط تشکیل میدهد. شما این کتاب رو در نظر بگیرید، این کتاب رو به دستتون بیارید یا تصور بکنید، یک صفحه و یک سطحی دارد که سطح روی جلد میگیم، که در واقع عنوان کتاب و نویسنده کتاب داخل اون سطح میاد. یک سطحی هم دارد که قطر کتاب محسوب میشود. این دوتا سطح همدیگر رو قطع کردند در این گوشه در واقع از بالا تا پایین طول کتاب. اینجا هم دیگر رو قطع کردند، سطح قطر و سطح روی جلد. اونجا که هم دیگر رو قطع کردن، خط تشکیل می شود. بنابراین خط هم موجود است. چرا؟ چون اگر سطوح هم دیگر رو قطع کرده اند، خب لابد در این است که اونجا خط موجود است. اما الخط فهو موجود فی الخارج ان ثبتت اجسام لها سطوح متقاطعه کالمکعب والمخروط والهرم و نحوها. خط موجود است در خارج اگر ثابت شود که یک اجسامی وجود دارند که این اجسام سطوح متقاطعی دارند، مثل مکعب، مخروط. خب این مخروط در اون انتها با یه سطحی چی آقا؟ قطع میشه، در نتیجه یک خطی در اون انتها شکل میگیرد. هرم و امثال اینها، بالاخره اینا سطوح متقاطعه دارند و اونجایی که هم دیگر قطع میکنن خط شکل میگیرد. البته شما مشاهده میکنید که علامه اینجا کلمه ان رو به کار برده، یعنی ان ثبتت اجسام لها سطوح متقاطعه. این نشان از تردید در مسئله است و این تردید هم به جا هست. و چه بسا بگیم که اصلا در واقعیت همین است که ما سطوح متقاطع نداریم. اون چه که داریم انحنای شدید سطوح هست. ببینید شما یک چاقو، دو طرف این تیغه چاقو رو در نظر بگیرید، میگیم آقا این دو طرف این تیغه چاقو در اون بخش برنده و تیز چاقو هم دیگر رو قطع کردند، در نتیجه اونجا خط شکل میگیرند. اما ممکن است بگیم نه، قطع و دو تا سطح در کار نیست، یک سطح هست، منتها در اون بخش برنده و تیز چاقو اینا چی آقا؟ یک انحنای شدید برای این سطح ایجاد شده است، نه اینکه دو تا سطح هم دیگر رو قطع کرده باشن. علی حال این هم ممکن هست مطرح باشد. ثم ان كل مرتبه من مراتب العدد غیر المتناهیه نوع خاص. خب تا اینجا پس ما بحث وجود این ماهیات رو مطرح کردیم و مطلب رو به پیش بردیم. مطلب بعدی که وجود دارد این است که آیا عدد یک نوع است؟ میفرماد نه، هر عدد برای خودش یک نوع خاصی هست. یعنی چی؟ یعنی ما چطور میگیم آقا انسان یک نوع هست غیر از مثلا اسب، غیر از حجر، غیر از شجر، غیر از خرس، غیر از پلنگ، یک نوع هست از اون حیوان، یک نوع هست. میگه اعداد هم هر عدد برای خودش یک نوعی هست غیر از عدد دیگر. یعنی اگرچه اینا در یک جنس مشترک هستند، اما هر کدوم نوع مجزایی هستند. هر عددی یک فصل ممیز خاص خودش رو دارد. به چه دلیل؟ دلیل بر این است که چون هر عدد خصوصیاتی دارد که عدد دیگر ندارد. ضربش، تقسیمش، زوج بودنش، فرد بودنش، جذرش، توانش، هر عدد خصوصیات خاص خودش رو دارد. به خاطر اینم یک عدد جابجا شود، هزاران چیز ممکن است جابجا شود. در یک حساب شما در یک معادله، معادله ریاضی، اگر یک عدد رو فقط جابجا بنویسی، کل داستان عوض می شود. بنابراین هر عدد خصوصیات خاص خودشو دارد که نشون میداد هر عدد یک فصل ممیز خاص خودشو دارد و یک نوع مجزایی هست. بر همین نظر ممکن است یک موقعی مطرح هم شده است که آقا انسان ها هم هر فردی از انسان یک نوع مجزایی برای خودش هست، چون خصوصیاتی خاص خودشو دارد. ثم ان كل مرتبه من مراتب العدد غير المتناهيه نوع خاص من، هر مرتبه از مراتب غیر متناهی عدد، مراتب عدد غیر متناهی است، نوع خاصی از عدد هست و مباین از سایر اعداد هست. چرا؟ به خاطر اختصاص اون فرد از عدد به یک خواص عددی که فقط مال خودشه و عدد دیگر اون خواص رو ندارد. لا تتعداها الی غیرها، اون خواص از اون عدد به غیر اون عدد تعدی نمی کنند. خب زمان چی؟ آقا میگه نه، زمان کلا یه نوعه. چرا یه نوعه؟ آقا کلا شما میدونید که زمان عارض بر حرکت میشود، یعنی معروض زمان حرکت هست. حرکت هم مکانیکی داریم، دینامیکی داریم، جوهری داریم، عرضی داریم، انواع حرکت داریم، درسته؟ خب میگه آقا ولی نه، درست انواع حرکت داریم، معروضهای گوناگونی زمان برمیدارد، اما زمان یک نوع بیشتر نیست. چرا؟ چون برای همه این حرکت ها و زمان هایی که دارن ما میتونیم یک عاد مشترکی در نظر بگیریم، یک واحد مشترک در نظر بگیریم، بر همه اون حرکت ها رو بر اساس اون بسنجیم. مثلا چه حرکت جوهری باشد، چه عرضی، چه دینامیکی، چه مکانیکی، همه این حرکت ها رو با ثانیه بسنجیم، یا با دقیقه، یا با سال، یا با سال نوری بسنجیم. بالاخره با یک واحد مشترک می شود همه اینها رو اندازه گیری کرد. بله، بالاخره یه جایی این عدد در این اندازه‌گیری به یک عدد بسیار بزرگ میرسیم، یک جایی در این اندازه‌گیری به یک عدد کسری و اعشاری بسیار 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 کوچک میرسیم، اما بالاخره میشود اندازه‌گیری کرد. و زمان و نوع اون واحد، با یک واحد میشود اندازه‌گیری کرد. زمان نوع واحد است. و این کانه معروضن و اول حرکت جوهری و عرضی، اگرچه معروض اون انواع حرکت جوهری و عرضی باشد. چرا؟ چون بین افراد زمان یک عاد مشترکی موجود است و میتوان در نظر گرفت. حالا من راجع به حرکت جوهری و عرضی، حرکت عرضی رو یه مثال به شما بزنم. عنوان مثال، حرکت عرضی یعنی مثلا اعراضش حرکت بکنن. مثلا این سیبی که روی درخت هست، در فرض بکنید در اواسط تابستان رنگ اون، در اوایل تابستان رنگ اون سبز هست، کم کم به زردی می رود و کم کم به قرمزی می رسد. این رنگ به عنوان عرض حرکت می کند از سبزی به زردی و از اونجا به قرمزی، یا بالاخره انواع حرکت های عرضی دیگری که وجود دارد. من خواستم حرکت عرضی رو با یک مثال برای شما روشن میکنم. خب این راجع به زمان. اما اجسام تعلیمی چی؟ میگه اجسام تعلیمی و اینها، اینا انواع مختلف هم دارن، ولی این گونه نیست که حالا هر فردشو بگیم یک نوع هست. ببینید، والاجسام التعلیمیه التي لا آد مشترکن بینها هم کالکرت و المخروط و المکعب و نحوه ها انواع متباینه. میگه اجسام تعلیمی که آد مشترک بینشون نیست، مثل کره و مخروط و مکعب و امثال اینها، اینا هر کدوم یه نوع متباین هستن. مثلا کره و مخروط و مکعب شما نمیتونی یک واحد مشترکی در نظر بگیری بین این سه تا. بنابراین هر کدوم از این سه تا یک نوع خاص خودش هست، یک نوع مباین از دیگری هست. سطوح هم همینجور، سطوحی که آد مشترک بینشون نیست، مثل سطح مستوی و سطح محدب و سطح مقعر، اون سطوحی که آد مشترک بینشون نیست، اونا هم هر کدوم یک نوع مجزایی برای خودش هست. و کد از سطوح التي لا آد مشترکن بینها که سطح المستوی و اقسام سطوح المحدبه و المقعره، اینا هر کدوم یک نوع مجزایی برای خودش هست. و کز الخطوط التي لا آد مشترکن بینهم. پس جسم تعلیمی ایشون ملاک رو روی آد مشترک قرار داده، روی زمان بر اساس همین ملاک اومد صحبت کرد، روی جسم تعلیمی بر اساس همین ملاک، روی سطح هم همین ملاک، روی خط هم همین ملاک. میگه خط هم اگر در واقع شما خطوطی پیدا کنید که آد مشترک بین اونها نباشد، اون هر کدوم از اون خط ها می شود یک نوع مباین از نوع دیگر. مثلا بگیم ما خط مستقیم یک نوع مباینی از انواع خطوط در واقع منحنی هست، کل خط المستقیم و انواع الاقواس. خب اما جسم تعلیمی یا سطح یا خطی که آد مشترک دارن، اونا هر کدوم یک نوع نیست دیگه، اونا که آد مشترک دارن با هم یک نوع رو تشکیل میدهند. علیه ها، پس ملاک داشتن آد مشترک هست. اگر آد مشترک دارن یک نوع هستن، آد مشترک ندارن نوع مجزایی هستن. آقا سطوح شکسته چی؟ خطوط شکسته چی؟ یه جایش مثلا شکسته است، یه جایش منحنیست. این اشکال غیر منظم، سطوح غیر منظم، خطوط غیر منظم، اینها چی؟ اینا هر کدوم در واقع یک نوع خاص خودشون هستن، یا اصلا اینو خودش رو یه نوع حساب کنیم؟ میفهمد نه، این نوع مجزا نیست، این مرکب از انواع هست. اما اجسام و سطوح و خطوط غیر منتظمه، اینها انواع نیستند. این گونه نیست که هر کدوم از این جسم ها یا سطوح یا خطوط غیر منتظمه یک نوع خاصی برای خودشون باشند، بلکه مرکب از انواع گوناگون هستند. امیدوارم که خسته نشده باشید، عنایت بکنید، صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.